Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahu akbar. Allahümme kulli veliyyikel hacceti ibnil hasen salavatuka aleyhi ve ala arbaveh. Fi hadihi sa'ati ve fi kulli sa'ati. مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تشفرمایی شما خواهران گرامی را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام رضوان الله علیه مزین هست خوش آمد عرض می‌کنم. صادقانه عرض می کنم که بنده تشفرمایی شما را نعمت بزرگی از خدا برای خودم می دانم که به واسطه لیاقتی که خدا به شما داده و او سرش را می دونه ما آگاه نیست و شما را انتخاب کرده برای یک معارفی که کمتر کسی قدر اونها را می دونه و ازش بهره‌مند میشه. زیارت شما برای بنده مایه افتخار هست، نعمت بزرگی است از خدای متعال که باید قدرش رو بدونم، شکرش رو به جا بیارم. چیزی که بنده میتونم عرض کنم اینه که خدا بر توفیقات شما بیفزایه، بر عشق و ارادتتون به اهل بیت هر روز و هر ساعت بیفزایه، امثال شما را برای خدمت به اسلام و نظام اسلامی و اهداف اهل بیت زیاد بفرماید. حقیقت اینه که اون چه شما اشاره فرمودید از بحث‌هایی که تحت عنوان آفتاب ولایت مطرح شده مال ده‌ها سال پیش هست و من خودم فراموش کرده بودم که چنین چیزایی هم هست. دیشب گفتم الان این کتاب بیا برم یه نگاهی بکنم ببینم چی گفته شده توشون. یه نگاهی کردم، باور کنید اصلا نمیدونستم که این مطالب رو گفته شده و چاپ شده و به این عنوان منتشر شده. نشانه این است که خدای متعال گاهی اراده میکنه از راه زبان یک موجودی، انسانی، حیوانی، امانتی را قرار بده که اهلش در هر کجای عالم صلاحیتشو دارن و لیاقتشو دارن ازش بهره‌مند بشن، گویی که خود اون گویندش هم فراموش کنم و یادش نباشه که چه بر زبانش جاری شده یا بر قلمش جاری شده. همه ما میدونیم که قرآن از یک پرندهی به نام هدهد یاد میکنه که در سرنوشت یک امتی مؤثر بود، ملکه سبا و پیروانش زمان حضرت سلیمان، واسطش و هدهدی بود. این دلیل این نمیشه که هدهد مقامش خیلی بالاست و مثلا از حضرت سلیمان بالاتر یا چیزی شبیه اون داره. پرنده ایست، وظیفه ای داره من انجام. انشاءالله که خدا هر روز و هر ساعت بر معارف شما، بر اون چه مرزی خودش هست از باورها و ارزشها و رفتارها به شما بیشتر عنایت کنه و به امثال بنده هم توفیق بده که خدمتگزاری چنین افرادی نصیب مون بشه. در این فرصت دو تا مطلب هست که به نظرم توی اونا ندیدم یا چشمم بر نخورد، یاداوریش بی جا نیست. شما فرض کنید حالا اونم یه نوشته ایست در کنار اونا خوندید. یه نکته این که التافی که خدای متعال برای بندگانش داریم اونقدر زیاد هست که گاهی برای رسیدن یک رحمتی به یک انسانی از هزاران سال پیش مقدماتش فراهم. شاید این برای تو مایه تعجب باشه، میخواه از کجا ما بفهمیم. باور کنیم که هزاران سال پیش یه مقدمه فراهم شده که ما امروز باید از اون بهره‌مند بشیم. این تدبیریست که خدا کرده و این حساب داره، نقشش کشیده شده. ممکن هم چیزی؟ یه آیه از قرآن براتون میخونم، سر فرصت برید مطالعه کنید، تفسیرش ببینید، در همین مضمون مفاد ترجمه آیه هم دقت کنید ببینید چی ازش استفاده. اوائل سوره غافر هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ترجمه تحت لفظی آیه، اگر کسانی بعضی خواهران توجه نداشته باشند ترجمه تحت لفظیش کنند. قرآن می‌فرماید کسانی هستند که حامل عرش الهی هستند، یحملون العرش. حالا عرش خدا چی هست؟ اجمالش این است که بر همه عالم هستی احاطه داره. وسع کرسی و سماوات و الارض. خدای مخلوقاتی خلق کرده، فرشتگانی هستند که اینها حاملین عرش، یعنی کل عالم هستی را در دست اینا است، روی شانه های اینا است. الذین یحملون العرش و من حوله، کسانی هم اطراف عرش هستند. یه هم چیزی را قرآن تصویر میکنه که عالم عرش یعنی تخت سلطنت الهی. ثم استوى على العرش الرحمن. سلطنت الهی روی دوش چند فرشته است که در روایات هست در ابتدا 4 نفرند و بعد 8 نفر. اینهایی که حامل عرش الهی هستند، اولین کارشون تسبیح خداست. یسبحون بحمد ربه. دوم و یؤمنون به. که حالا این جای تأمل داره، جای دقت داره که این ایمانی که بعد از تسبیح هست این چه مزیتی داره که اول تسبیح خداست بعدش ایمانه. یسبحون بحمد ربه و یؤمنون به. خب تا اینجا مربوط به خود اونهاست، تسبیح خدا میگن و ایمان به خدا دارن. از این به بعدشو بیشتر دقت کنید در اون نکته‌ای که عرض کرده. و یستغفرون للذین آمنوا. حاملین عرش که از آغاز خلقت عالم بودن و خدا عرش خودش رو روی دوش اونها قرار داده، کارشون اینه، استغفار میکنن برای مؤمنین. هنوز صحبت خلقت انسانی نیست و مؤمن و کافری مطرح. خدا عالم رو خلق کرده و عرش الهی رو روی دوش اینها گذاشته. اینها تعبیرات ساده خودمون است من عرض میکنه. اینها کارشون اینه که استغفار میکنن برای کسایی که بعدها بعد از هزاران سال خدا میدونه که اینا آفریده خواهند شد. اونایی که ایمان میارن، این حاملین عرش از روز اول برای اینا دعا میکنن. یستغفرون للذین آمنوا. دعاشون چیه؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلا. به زبون خودمونی، خدا چقدر مهربونه. از میلیون ها سال پیش، از میلیارد ها سال پیش بندگان شایسته ای را آفریده که اینا هیچ گناهی ندارن، بالاترین قدرت، بالاترین مقام را پیش خدا دارن. اینا کارشون اینه که برای اون مؤمنینی که براز بعد از میلیون ها سال آفریده بشن از اون وقت دعا میکنن خدایا اینا گناهانشون رو بیامرز. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. بعدش هم آیات دیگری داره که باز ارتباط با همین معنا داره، بیشتر معطلتون نمی کنم. خب یک بخشی خدا پیشا پیش از فرشتگان مثل جبرئیل و میکائیل و اینا هستن عاملین عرش، اینا رو موظف فرموده که پیشا پیش از میلیون ها سال پیش خدا میدونه چقدر برای ظاهرا للذین تابوا و اتبعوا سبیلک انشاءالله شامل حال ما هم میشه، ما انشاءالله اهل توبه هستیم و اهل توجه به خدای متعال و پناه بردن به اون. این یک راه هست برای اینکه ما اشتباهاتمون آمرزیده بشه و پوشش داده بشه. همینه، تمام شد. دستگاه نبوت و رسالت از روز اول خلقت حضرت آدم برقرار شد. بعد از اینکه حضرت آدم هبوط کرد به زمین بهش وحی شد که ما را هدایت خودمون در اختیار تو و فرزندان تو قرار خواهیم داد، هر کس از راه تو پیروی کند او را به سعادت ابدی خواهیم رسوند. پیشاپیش سلسله انبیا را طوری تنظیم کرد که نهایت این سلسله یعنی بعد از 124 هزار پیغمبر منتهی بشه به کسی که او از همه اونها افضله. شریعتی به او داده میشه که از همه شریعت ها عالی تر هست. این دستگاهی حساب شده، اتفاقی نبود. خب در علم الهی گذشته بود که این کاملترین پیغمبر هست و دین او کاملترین انبیا طبعا پیروان او هم میتونن کاملترین انسان ها باشه. خب ما درست نمیدونیم که بعد قاعدتا باید چگونه پیش بریم و خدا حالا چرا به این نظم به این ترتیب قرار داده، چه حکمت هایی در یکایک این تدبیرها بوده. بعد از تمام شدن سلسله انبیا 12 امام هم جانشین اعلان. شاید اون دلیل اولی که آدم برای وجوب رسالت تو کتاب‌های کلامی اینا ذکر می‌کنن تا همون وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر اقتضا نداره کامل‌ترین دین را در اختیار بشر قرار بدن، به طوری که به طور عادی بتونه این دین به همه مردم انسان ها تا آخرین روز زندگیشون روی زمین برسه بشون. اما خدا به اینم اکتفا نکرد. میدونست کسانی هستند ضعیفند، کسانی هستند منافقند، کسانی هستند عمان شیاطینند در میان انسان ها مانع فیض بعضی افراد ضعیف میشن. 12 تا امام معصوم قرار داد برای اینکه اینها را هر چی میشه جلوگیری کنند از انحراف افراد ضعیف، تا بالاخره به وجود مقدس بنی عصر عجل الله فرجه شریف ختم میشه. به اون هم همین که مثل دیگران بیاد چند سالی، ده ها سال، 20 سال، 100 سال در بین مردم زندگی کنه، به این هم اکتفا نکرد. بعد از اینکه عمر ظاهریش هم در میان مردم در ابتدا تمام میشه باز او را نگر میداره برای اینکه از انوار وجود او در حال غیبتش هم مردم استفاده کنه و همینطور تا برسه به کسانی که اندکی مورد توجه او هستن. حالا ما میگیم اندکی، نمیتونیم درست حساب بکنیم چه کسانی چه جور مورد توجه او قرار میگیرن و خودشون منشأ چه برکاتی میشن. یه نمونش که همه هر که چشم داشت در عالم دید امام بود. امام یه استادی بود مثل ده ها استاد دیگه در روز. از لحاظ عوامل ظاهری هیچ امتیازی نداشت. زندگیش به سختی میگذشت. نه قومیتی طرفدارش بودند، نه حزبی سیاسی حمایتش میکردند. حتی در میان اقران خودش هم از بسیاری از امثال خودش مظلومتر بود. حالا من دیگه لازم نیست عرض بکنم، همه شما کوابیش میدونین. یه عده‌ای بودند که به خاطر اینکه حضرت امام رضوان الله علیه با معقول و فلسفه و عرفان و اینها سر و کار داشت، با ایشون میانه خوبی نداشتن. همین حالا اقران خودشون، دوستانش. یه همچه کسی که انواع مظلومیت و غربت را داشت. فقط چیزی که ثابت شد، اونایی که نزدیک بود میدانستن، دیگران هم کمابیش فهمیده. یک گوهری داشت که در میان دیگران کم پیدا. دیگران هم کمابیش بهره‌مند بودن، اما به این اندازه‌ای که در او بود در دیگران به این اندازه کم پیدا. چی بود؟ اخلاص. یعنی از اون وقتی که به هوش میاد از خواب، چه بسا در خواب هم، اینش هم تعجب نکنید اگر بگم در خواب، فکر این باشه خدای تو چی میخوای از من، من چی کنم که تو دوست بود، چی بشم به من مربوط نیست، از من چی توقع داری، چی دوست داری من اون عمل کنه، توفیق اونو به من. از نعمت‌های دنیا، از افراد خانواده، فرزند، همسر، دیگران، فامیل، برادر، به اینها هیچ دلبستگی اونچنانی نداشت. یه فرزندی داشت که از نظر علمی، از امتیاز، استعدادهای ذاتی واقعا کم نظیر بود. ما آشنایی داشتیم. بالاخره ایشون به شهادت رسید. دقیقا معلوم نشد چگونه ایشون از دنیا رفت. دوستان امام نگران بودن که اینم چجور به آقا بگیم که ایشون از دنیا رفت. کسی که تعبیر خود امام هم این بود که حاصل عمر من بود، انداز علمی و استعداد و اینا فوق‌العاده‌ای داشت. تو مبارزات هم زندان و تبعید و فلان و این حرف ها، و بالاخره همه میگفتن این جانشین خوبیست برای ما. یهو پرواز کرد، اومدن صبح خدمت امام رسیدن، یه جوری به امام بگن همچه چیزی اتفاق، نمیدونستن چی بگن. بالاخره نشستن به حالت محزون، و امام از وضع اینا به فراست دریافت که یه قضیه اتفاق افتاده که اینا با حالت حضر اومدن حضور بیدنگی. فرمود برای مصطفی چیزی پیش آمده؟ یکی گریه افتاد، معلوم شد. فرمود این از الطاف خفیه الهی است. کسی که حاصل عمرش بی خبر بدون مقدمه یهو پرواز کرد، و به احتمال خیلی قوی بیش از 90% ایشون رو مسمومش کردن. از الطاف خفیه الهیست. این منشه یک حرکتی خواهد شد در جا و هم دور شد. برای فاتحه ایشون و بعد چله ها اینا منشه انقلاب، انقلاب از اینجا شروع شد. یه سهم بزرگی هم تبریزی ها داشتن در برگزاری چله هایی برای مرحوم آقا سلام. من چه انقلاب امام از اون لحظه اول که فهمید گویی از الطاف خفیه الهی میخوام از بکنم دلبستگی به یک فرزندی که آینه تمام نمای وجود او میتونست باشه، راه او را دنبال. هرچ خدا من باید بیرم من وظیفم چی انجام بده؟ اگر برای ما نباشد چیزی در عالم جز این رفتار امام به عنوان یه سرمشقی که اگر بخواهیم ترقی کنیم طوری بشیم که خدا دوست داره، رمزشو بدونیم چی؟ اخلاص. این اخلاص لوازمی داره، حالا که میخواستم عرض کنم دیگه وقت شما تنگه و من نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم. در اصل این اخلاص یک چیز عجیبی، یک اتفاق عجیبی خدا در اولیایش به وجود بیاره که اصلا تصور صحیحی با ازش نمیتونیم داشته باشیم. یعنی به اصطلاح امروزی ها یه پارادوکس عجیبی که مثل اجتماع نقیزه این میمونه. چطور ما میگیم مهمترین محالات تناقض نمیشه چیز هم باشه هم نباشه. خدا در انسان یک عامل درونی قرار داده برای تکامل، هر کسی دلش بخواد بهتر بشه، کاملتر بشه، علم داره علمش بیشتر میشه، اگه جمال داره دلش بخواد جمالش بیشتر، ثروت داره بخواد ثروتش بیشتر، قدرت داره بخواد قدرتش بیشتر. این طبیعی انسان هم. اگر هم این نبود اصلا انسان ها تلاش نمی کردن برای زندگیشون. یعنی ما دنبال این هستیم که بهره وجودیمون رو بیشتر کنیم، کاملتر کنیم، و این راز حرکت انسان هاست. اگر این نباشه هم به هم کسی هرچی داره قانع همونه، روش دیده می کنه. اما اون کمال نهایی که اولیاء خدا آرزوشو دارن می رسن یه چیزیست که لازمش کردن و مثل تناقضه. یعنی به جایی می رسن که می فهمن هیچی ندارن، اون بالاترین کماله. این چیز عجیبیه، یه معمایی است که بزرگان فیلسوفان در حلش خیلی موفق نیستن. چطور آدمیزادی که دنبال اینه که هی کاملتر بشه کمالش میشه ناکمال، آخرش این چیزی که میفهمی چی نداره. فقط اراده خدا در او تجلی میکنه، یعنی هرچی خدا بخواد در دست او پیدا. از خودش هیچ نه. بالاترین مقام انبیا و اولیا و دوستان ایشون نهایتا این که آدم پیدا میشه اینه که از روز اول فکر بندگی باشه. خدای اونی که من دلم میخواد یا اونی که تو میخوای؟ نه من چیه؟ بچه تو خوابم میاد تو دوست داری باشم نماز بخونم چش دلم چی؟ ما رمزون میل غذا دارم تو میگی گرسنه بمون چش. جهاده میرم اونجا پای جنگ از کشته شدنه تو دوست داری؟ چش. یعنی بندگی، هرچی من دلم میخواد یا هرچی تو میخوای. راز مطلب اینجا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بندگی باید کرد. اگه ما این راز رو یاد بگیریم هر چه میتونیم، البته قدرت ها مختلف، همت ها مختلف، در هر لحظه ببینیم خدا چی دوست داره. اگه اینجور شد خدا ضمانت کرده آدم رو به جایی برسونه که هر وقت هر چی او دوست داره به دست او انجام. در زمان ما کسی که میشه گفت نماد این کمال بود امام. هرچی بیشتر امام را بشناسیم اینا را بیشتر درش میبینیم. درسی که ما میخوام بگیریم اینه که سعی کنیم حالا که خدا این عنایت رو به شما فرموده در بین میلیون ها خانومی که در این کشور زندگی میکنن، از امکانات خاصی برخوردار هستند، مادی، معنوی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، ظاهری، باطنی، یه عده‌ای را خدا انتخاب کرده دور هم بیشتر به نام فاطمه زهرا سلام. آیا افتخاری از این بالاتر میشه که حتما یک گوشه چشم حضرت زهرا به این نجیب اتفاق داره؟ اگه چطور میشه؟ در مطالعاتشون یک کتابی رو مثلا مطالعه کرد که اصلا نویسندش هم یادش رفت چیزی نوشته یا همچون مطالبی در این کتاب مونه. اونا میشنن سطر سطر رو جمله به جمله مطالعه کنند و فکر کنند و کی این کارا رو میکنه؟ زیدو هم میکنن اینا رو؟ یا این فقط اراده الهیست؟ عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا که اینا خدا به ما فهمونده قدرشو بدونیم، بدونیم همه چیزها هم دست خداست، هر کمبودی داریم او میتونه جبران کنه، هر ضعفی داریم او میتونه جبران کنه. ما معصوم نیستیم، اشتباهاتی میکنیم، اما از هزاران سال پیشتر خدا فرشتگانی خلق کرده که دعا کنن که خدا اشتباهات ما رو بیامرزه. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. حاملین عرش از روز اول خلقتشون برای مؤمنین دعا میکنن که یه روزی مرتکب اشتباهی میشن، خدا این اشتباهشون رو ببخش. وقتی یه همچو خدایی باشه آدم به کی دل ببنده؟ سراغ کی بره؟ با کی رابطه برقرار؟ مهربانی از این بیشتر هم میشه فرض کرد؟ آخرش چی میشه؟ آخرش میشه که اونی که تو میخوای، قدرت او، اراده او، مهربانی او در وجود انسان ظهور پیدا میکنه. مال خودش نیست، مال اوست. اون وقت وقتی میبینه یک خلخالی از پای یک دختر یهودی میکشند، اون چنان گریه میکنه میگه اگر انسان بمیره از این قصه جاده. خلخالی از پای دختر یهودی کشیده. این مظهر محبت خداست، لطف خداست. در میان انسان ها اگه آدم به اینا عشق نورزه به کی بورزه؟ یه از این بالاتر هم میشه چیزی؟ و حالا ما مفتخر هستیم که این توفیق را داشتیم که سالهای طولانی زیر سایه عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم. ولی نعمت ما ایشون هسته. اونقدر اونها مقامشون عالی است که کمترین گوشه چشمی که بکنن از همه عالم افتخارش برند. قدر این معرفت را و این محبت را و این ایمان را و این عشق را بدانید. دعاتون این باشه که خدایا بر این محبت بیفزا، این محبت را در نسل ما هم قرار بده، نسل آینده مونم، بچه ها مونم اینجوری بشه، دل به این زخارف دنیا نبنده. این ها امروز و فردا خواهد رفت، حالا هم بین مؤمن و کافر مشترک. اونایی که مخصوص اولیایت هست فقط به دوستانت میدی، اونو به ما بده. تا حالا به ما دادی، در نسل ما هم تا روز قیامت قرار بده. ما هم افتخار میکنیم که خدمتگزار و جاروکش کسانی امثال شما باشیم. خدا این افتخار رو از ما نگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.